أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، یدی محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدا، علما، مراجع، امام و شهدا، صلوات بلخط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به مناسبت ماه ربیع بنامون این شد که یه چند جلسه ای رو درباره ویژگی های شخصیتی پیامبر اسلام صحبت بکنیم. چند نکته رو جلسه قبل عرض کردم، امشب هم انشاءالله یه چند نکته دیگه خدمت عزیزان عرض میکنم. یکی دیگه از خصوصیت های ایشون این بود که از تواضعش، رو من بحث تواضع ایشون رو یکی دو تا نکته دیگه مونده بود این رو بگم، بعد بریم سراغ خصوصیات بعد. اینو نتونستیم تمام کنیم. از انس هست، گفت پیامبر افطارش با نوشیدنی بود، سحریش هم نوشیدنی بود. حالا یعنی چی؟ یعنی حالا اون موقع غذاهای نوشیدنی مثلا شیر میخوردن با نون میخوردن، چیزای اینجوری. مثلا حالا بعضیا که خب یه غذای خوب مثل سوپی که الان خب خیلی از خانوما درست میکنن، بسیار هم مغذیه، مواد مختلفی داره، اگه بهش بگی سحری اینو بخور یا افطاری خیلی بهشون برمیخوره، میگن ما حتما باید غذاهای بی خاصیت بخوریم، یعنی حتما باید یه برنج بخوریم سرد، و نه که حالا برنج بی خاصیت باشه، اما از نظر مغذی بودن هیچ وقت به یه سوپی که این همه تنوع داره نمیرسه، یا مثلا یه مرغ حالا هورمونی که اگر مضر نباشه فایدهش هم خیلی کمه، اونو غذا میدونن اما سوپ و آش و غذا نمیدونن خیلی ها، و این باعث میشه خیلی از بدنهای ما آسیب جدی ببینه. قبلا هم در مورد صحبت کردیم، قبلا به مطبخ تو خونه میگن چی؟ آشپزخانه. یعنی تو چی باید پخ بشه؟ آش. آش غذاهای مایه فوق العاده برای بدن، برای سلامتی بدن واجب، لازم و مفیده. ما الان اینا حذف شده، سوپ و آش و عدسی و چیزهای دیگه همه تبدیل شده به غذاهای سفت و سخت و اینها که بدن رو بسیار آسیب میزنه و انواع یبوست و سرطان و گرفتاری ها رو برای ما تو بدنمون ایجاد میکنه. از مایعات ما غذاهای مایع کم استفاده میکنیم. حالا پیامبر فرمود که با نوشیدنی افطار میکرد و با نوشیدنی سحری میکرد، سحریش و افطارش نوشیدنی بود. گاهی اوقات هم یک شربت بود، هم یک شربت براش کافی بود. پیامبر خیلی 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 کم هزینه، کم خرج و ساده. این چیزی که ما باید سعی بکنیم انشاءالله خودمون تا میتونیم تو خونه هامون بیاریمش، تو زندگیمون بیاریمش. میگه یه شبی برای آن حضرت نوشیدنی تهیه کردم، برای افطاریش گفتم از مسجد که رفته نماز اومد افطاری یه نوشیدنی رو بخوره. پیامبر دیر اومد، خادمش میگه، میگه منم دیدم دیر شد، گفتم حتما کسی دعوتش کرده یا مهمونی رفته یا بالاخره چیزی خورده، خودم خوردمش. گفت خودم خوردم غذای پیغمبر رو، خودم افطاریشو خوردم. میگه پیامبر ازش سوال کردم، اومد خونه گفتم چیزی خوردید افطار کردید؟ گفت نه. خوب دقت کنین اخلاق و ظرافت، و یعنی پیامبر یه جوری رفتار نمی کنه که طرف تو خجالت بمونه، سوال نمی کنه. ببینید میاد خونه، خب طبق معمول باید قضا بذارن جلوش، دیگهش قضا بده خادمش، بس ازش قضا خود میگه نه، نمیگه قضام کجاست، افطارم کجاست، که یه دفعه ممکنه یه جوابی بشنوه. که و این صحنه برای ما خیلی پیش میاد تو زندگیمون که ممکنه اون چیزی که ما توقع داشتیم موقع ورود به خونه اتفاق نیفتاده باشه، یعنی غذا آماده نباشه، یا اون غذا که ما میخواستیم پخته نشده باشه، یا هر به هر دلیلی، یا کسی اومده خورده، یکی اعضای خانواده زودتر اومده خورده. امتحان تو شکم زیاد میشیم و ما همیشه میبازیم، سرمون کلا میره، خیلی وقتا براش قصه میخوریم و ناراحت میشیم. قصه خوردن من بکا علت دنیا دخل النار، هر که برای شکم برای دنیا قصه بخوره میره جهنم. یکی از مظاهر بزرگ دنیا غذاست، نوشیدنی ها، غذا، اینا خیلی زیاد پیش میاد. خوش به حال کسی که قصه نخوره برای شکم و ناراحت هم نشه، بهش بر نخوره. انا توقع یه غذای حسابی آماده تازه می‌بینیم که نه تو خونه خبری ها نیست. خوش به حال کسی که ناراحت نشه. دقت کنید، خیلی لطیفه ها، خیلی ظریفه. یعنی همین ممکنه منو جهنمی میکنه، همین قصه خوردن برای شکمم، همین عصبانی شدنه، همین ناراحت شدنه، همین به روخ کسی آوردنه، همین ابراز، همین خجالت زده کردن کسی. حالا همسرم باشه، خب همسر وقتی میگه همسر، بعضی فکر میکنن چون همسر راحت تر میتونن قور بزنن، نق بزنن، اگه خیلی خطرناک تره، حرمتش خیلی بالاتره. میگه که پیامبر گفت نه، منم خورده بودم، چی بگم دیگه، خودم اون غذا رو خورده بودم، تا صبح مثل مار به خودم پیچیدم از شدت ناراحتی. بعد میگفته چه الان پیغمبر میگه خب انس من گرسنمه، غذامو بیار. روحی الان میگه هر آنم که پیغمبر منو صدا کنه، چون موقع که میومدن خونه مغرب که اینا میرفتن مسجد میومدن، شب نشینی که نداشتن، شب همجوری بشن مثل ما تا 12 شب تلویزیون نگاه کنیم و گپ بزنیم و شب نشین، اینا نبوده که میخوابیدن زود. یکی از اخلاقای خوب برای خیلی الان اگه میخوام به سلامت برسن همینه، زود بخوابن. همین رفتن خونه شامو خوردن دیگه معطل نکنم بخوابن. بعد چون این خیلی برای سلامتی خوبه اگه زود بخواب آدم، بعد میبینی که مثلا دیگه شما دو سه با نشاط سر پایی، دو سه با نشاط دیگه سر پاس، آدم خیلی کارا میتونه بکنه، درس میخواد بخونه، کار علمی میخواد بکنه، عبادت بکنه، مطالعه کنه، مناجات میخواد بکنه. میگه انقدر غمگین شدم، فقط غم من خدا خبر داره که من چقدر قصه خوردم برای پیغمبر. و اینکه نکنه پیغمبر الان من بخواد، میگه پیغمبر اصلا من نپرسید، میگه صبحم پاشد روزه دار، یعنی گرسنه اومده افطار نخورده، سحری نخورده، روزه دار، میگفت سراغش هم از من نگرفت حتی پیغمبر. تواضع رو دقت کنید که مبادا یه موقع خدمتکار من قصه بخوره، خجالت زده بشه، گفتش که این پیغمبر اینجوری بود. بعد میگه بعدها هم به عنوان خاطره اینو مطرح نکرد، یعنی مثلا میگفت سالها گذشته ولی یه بار نگفت مثلا اون شب تو راستی مثلا ما غذا ندادی یا کلک مثلا چی شده اینا، نه. یعنی حتی به شوخی هم پیغمبر نمیخواد یه کسی خجالت زده بشه، به روخش نمیاره، روخش نمیکشه. اینو یا درس برای زندگی ما ها، اونم برای خدمتکارش که وظیفش بوده قضای حضرت رو نگه داره. بعد میگه 10 سال رسول الله رو خدمت کردم، به خدا قسم هرگز به من اوف نگفت. این چه کاریه؟ میگفت هیچ وقت من این کارو نگفت و هیچگاه درباره چیزی به من نفهمید چرا این کارو کردی، چرا فلان کارو که گفتم نکردی، هیچ وقت. ما ها بعضیمون جلوی دیگران همسرمون رو، بچه هامون رو، کارمندمون رو، نیرومون رو، زیر دستمون رو در حضور دیگران توبیخ میکنیم، خیلی وحشتناکه این جلو دیگران. دیگه اصلا حالیمون نیست، فقط کافیه خلاف میل من باشه، خلاف نظر من باشه، خلاف طبع من باشه، خلاف مدیریت من باشه، خلاف دستور من باشه، به خودم اجازه میدم جلوی بقیه یه نفر رو توبیخ کنم. خصوصی بهش بگی اینو، بارها اینو انس ازش نقل شد که پیغمبر هیچ وقت من نمیگفت که مثلا چرا. در یه حدیث دیگه داریم همین انس میگه که من انس ابن مالک میگه من هیچ وقت پیغمبر نشیدم ازش میگفت آخ مثلا ای کاش پیغمبر هیچ وقت به کار نمیبرد، کاش که این کار میکرد. میگه وقتی یه چیز تموم بود قبول میکرد، حالا نشده، حالا شده، حالا نمیدونم فلان چیز رو جا گذاشتیم، جا گذاشته خادم جا گذاشته، بچه جا گذاشته، زنم جا گذاشته. به محض اینکه تو به یک کسی میگی چرا، مطمئن باش خدا سر خودت میاره حتما. یعنی خودت یه کاری بدتر از اون حتما انجام میدی، حتما بدتر از اون انجام میدی. خنگه چند بار بهت گفتم جا گذاشتی؟ غذامونو جا گذاشتی؟ غذا جا مونده. رسیدیم اینجا هم گرسنه‌مون، غذا جا مونده. دوربین جا گذاشتی؟ نه فلان چیز جا گذاشتی؟ خب تو تموم شد، خب فدای سرت. تموم، فدای سرت. همین. بیشتر از این نه. عیبی نداره. خدا بزرگه، خدا کریمه. عیبی نداره. توبیخ. ای کاش نه. در روایت داریم ان الله یفتح عمل الشیطان، آدمایی که تو زندگیشون ای کاش دارن در تسلط شیطان رو خودشون باز میکنن. به محض اینکه تو رفتی تو توی مسیر حسرت، یعنی ای کاش، آخ آخ آخ، وقتی یادم میفته جگرم میسوزه. بابا همونجا داری عابد شیطانی، همه فکر میکنی به یه فاجعه ای. علی الاسلام میگه که اذا لم یکن ما تورید فعرد ما یکن، اگه موقعی که کارای جوری نیست که تو میخوای، اونی که هست تو بخواه. نگو من خوشم نمیاد، تحمل ندارم، نمیدونم. یک سره راجبش استرابای گذشته. این قطعا اون لحظه ای که بارها من عرض کردم تو هر جنبه‌ای به گذشته خودت یا دیگران فکر میکنی عابد شیطانی. این فرمایش قرآنه ها. لذا حضرت میفرماید ان الله یفتح عمل الشیطان، ای کاش تسلط میاره شیطانو برای رو تو، مسلطش میکنه رو تو. تو با ای کاش گفتنا، با حسرتا، با آها، با آخا، با یاداوری گذشته خودتو تسلیم شیطان بکن. آدم عاقل نه به رخ کسی میکشه نه خودش هی حسرت میخوره. چرا؟ جدایی از که شیطان به تسلط پیدا میکنه، حالتو خراب میکنه، آیندتو خراب میکنه، فشار قبر برات میاره، هیچ خاصیتی هم نداره، هیچ خاصیتی نداره. داری مطرحش میکنی، حالت خراب میشه، آیندت خراب میشه، فشار قبرم داری بعدم. و آدم دیوانه است به این فکر بکنه. و ما تو امتحان زیاد قرار میگیریم تو این مسئله. باشگاه خدا یعنی همین، یعنی توکل کن به خدا، گذشته رو بفروش به خدا، غلطهای دیگران رو، اشتباهات دیگران رو بفروش به خدا. خدا میخره، گرون میخره خدا. بعضیا من زیادم دیدم اینو، 70 سالشه 80 سالشه، از شب عروسیش کینه داره، خاطره داره، کینه داره، از بعد عروسی 10 سال بعدش، از بارداریش، نمیدونم باردار بودم، مادر شوهرم اینجوری کرد، شوهرم اونجوری کرد، نمیدونم زنم اینجوری کرد. حماقت این کار که آدم برگرده به گذشته نگاه کنه فکر بکنه، همه جوره حماقت، یعنی خسرت دنیا و الاخره، برنگرد به عقل. انس میگه پیغمبر هیچ وقت نق نمیزد، قر نمیزد، چرا نمیگفت. بله آدم مثلا یه بینه کسی روش غلطی داره، منش غلطی داره، به خصوص و مسائل شخصی، نه مسائل جهادی، اداری، مسائل کاری، با احترام، با ادب یاد میده به دیگران، آموزش میده، یاد میده، تذکر میده، فرصت میده. این باید خیلی حواسمون باشه بشه. به خدا قسم هیچگاه درباره کاری که انجام میدادم نفرمود چرا این کارو کردی، و اگر کاری را انجام نداده بودم هیچگاه نفرمود چرا این کارو نکردی. ما همین که عزیزانمون توجه کنیم بندگان خدا حرمتشون از کعبه بالاتر کافیه. بندگان خدا حرمتشون مؤمنین از کعبه بالاتر. مؤمن نه، مقام معظم رهبری حفظه الله امام عزیزمون فرمودند برای سلامتی و توفیقشون اولیه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه مردم ایران مؤمنن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمیکنن، چون همه ولایت دارن، همه عاشق اهل بیتن، همه این ایمانه. حالا تو هی گیر به حجابش نده، حالا نماز نمیخونه هم حجاب نداره، اینا هی گیر نده بشه. اون اصل کاریه تو ایمانو این داره، ولایت داره، عشق داره، حرمتش از کعبه بالاتره. حالا ما الان تو مسجد خادمای مسجد یا هیئت امنای مسجد به واقع داد میزنن، یه بچه چنان میسره یه بچه داد میزنن، بچه دیگه تا آخر اون مسجد میاد دیگه میترسه. یا تو حرم ها ما گاهی وقتا ببینیم خادما حرمت زائرا رو ندارن اصلا. من بارها تو حرم ها با این خادما درگیر شدم. آقا جان این زائر امام رضا است، از خود حرم قیمتش بیشتره، از مسجد قیمتش بیشتره، از کعبه قیمتش بیشتره، اومده اینجا این زائر چیزی اینجوری باش برخورد میکنی؟ چرا اذیتش میکنی؟ چرا اینجوری باش تند برخورد میکنی؟ البته نوع خادما فرشتن، چون نوع خادما رو که نگاه کنید واقعا دوست داشتنی، یه فرشته به تمام معنا. ولی گهگاهی پیدا میشه، گاهی وقتا یه قوانینی تو حرم گذاشته میشه که حرمت ها رعایت نمیشه. من بارها اینو تذکر دادم که بابا این که داره میاد زائر امام ها، حواست باشه بچه امام به دعوت امام اومده اینجا، مهمان امامه. خب یه صلوات خط بفرمایید. پیغمبر انقدر نازه، انقدر دوست داشتنیه، انقدر نورانیه، آدم همه که راجبش حرف میزنه، همه حرف میزنه راجبش، فکر میکنه یا حتی مطالعه میکنه، نورانیتش تا مدتها تو روح آدم هست. همین که شنیده، خونده، مطالعه کرده، اصلا نورانیتش رو با خودش میاره رسول خود. اهل بیت اینجوری هر همه شما، به خصوص پیغمبر. خصوصیت بعدیش این بود که پیامبر بسیار متوکل بود به خدا، از هیچ کس جز خدا نمی ترسید و از هیچ کس جز خدا حساب نمی بود. خیلی تو هر کاری فقط تکیهش به خدا بود. متوکل یعنی کسی که خدا رو وکیل می گیره، توکل یعنی که تکیه کن به خدا، خدا رو وکیل خودت بگیر، بار عرودش خودت بردار، خودت راحت کن. ما این عرضه رو نداریم خودمون راحت باشیم، آروم و شاد زندگی کنیم، همش قصه میخوریم، همش حرص و جوش میخوریم. آدم متوکل آروم و شادن. پیغمبر نگاه خوکنیم، من براتون بخونم. جابر ابن عبدالله میگه، میگه با رسول خدا داشتیم میرفتیم یه جای جنگ به سمت نجد، یه جا درختای خاردار خیلی داشت. پیامبر اومد زیر یکی این درختا پیاده شد، شمشیرش رو آویزون کرد به یکی از این شاخه‌های درختا و مسلمان همه پراکنده شدن، زیر درختای مختلف رفتن. پیامبرم بی پناه خوابیده، شمشیرم اون طرف، آویزون درخت. حالا صحنه رو خود پیغمبر تعریف می‌کنه، من خوابیده بودم دیدم یه کسی این کفار با شمشیر اومد بالا سرم، حالا من شمشیر ندارم، اومد منو صدا کرد با شمشیر وایساد بالا سرم، بهش گفت کیه الان تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر گفت، پیغمبر فهمون خدا. گفت کی؟ کی؟ گفت خدا، خدا من نجات میده. این توکل و استحکام پیغمبر گفت چنان تو روحیه این کافر اثر گذاشت که شمشیرش رو غلاف کرد نشست کنار پیغمبر. بعدم پیغمبر بهش گیر نداد که تو میخواستی منو بکشی؟ رفیق شدم ها، همون شد. همین دوره یه صحنه پیش میاد، این امام صادق علیه السلام تعریف میکنه، محضر مقدس امام صادق علیه السلام هم یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. میگه در جنگ ذات الرقا در کنار یه وادی زیر درختی پیغمبر پیاده شد. یه دفعه یه سیل اومد، سیل یه دفعه گرفت روی همه، پیغمبر و همه پخش شدن. پیغمبر از بقیه جدا افتاد، تک افتاد. بابه صحنه سنگ جنگیه. یه دفعه این سیل یک جوری کرد که پیغمبر تنها افتاد. یکی از این مشتکار رفت سر وقت پیغمبر، شمشیر کشید، گفتش که کی تو را دست من نجات میده؟ پیغمبر گفت اونی که رب من و توه، اونی که رب من و توه. جبرئیل میرسه، جزا جبرئیل علیه السلام یه جوری میزنه مرده رو که پرت میشه رو اسبش پایین، شمشیرش یه طرف، خودش پیغمبر میره شمشیر رو برمی‌داره میشه رو سینه طرف. میخواد تو کی تو را دست من نجات میده؟ پیغمبر گفت، اون پیغمبر چی میگه؟ میگه که آقایی تو، بخشندگی تو منو نجات میده. پیغمبرم بلند میشه رو سینه‌اش، گفت به خدا قسم تو از من بهتر و آقاتری. پیغمبر گفت تو بهتر و آقاتری. خب یه صلواتی به روح رسول خدا بفرستیم بلند. اللهم صل على محمد. خصوصیت بعدی پیغمبر این بود که خیلی صبور بود و اذیتایی که میشد، سختیایی که داشت اذیت میشد، صبور بود. این روایت رو حفظ بکنید. فرمود ما اوزی احد مثل ما اوزیت فی الله. در یه روایت داریم هیچ پیغمبری، اینجا فرمود هیچ کس به اندازه که من اذیت شدم در راه خدا اذیت نشد، هیچ کس. باز فرمود لقد اوزیت فی الله و ما یعزا احد و اخفت فی الله و ما یخاف و احد. من هیچ کس به اندازه من در راه خدا اذیت نشد، هیچ کس به اندازه من ترسانده و تهدید نشد به مرگ. دو سه تا نکتهش رو گفتم براتون. پیامبر تمام مدتش از بچگی، از قبل از تولدش تو تهدید کشتن بود. یه تیکاشو تو همین فیلمی هم که الان 5 سالگی پیغمبر ساختن دیدید دیگه، دائما هم میخواستن پیغمبر رو بکشن. موقع شیرخوار قبل از تولد، مادرش باردار بود، میخواستن بکشنش چون میدونستن داره به دنیا میاد، خبر داشتن که قراره پیغمبر به دنیا بیاد. یهودیا تا آخر عمرش پیغمبر با تهدید تا به شهادت رسید. هیچ کس به اندازه من تهدید نشده، هیچ کس به اندازه من ترسونده نشده، خطر یعنی در واقع. خوش به حال یک کسی که به خاطر خدا تو تهدید جهانی قرار بگیره. قدر شهدا و جانبازامون و آزادگانمون رو بدونیم که اینا نزمندگانمون، که اینا برای خدا چقدر اینا سختی و تهدید تحمل کرده. ملت عزیز ایران که با خاطر خدا 47 سال شبیه پیغمبرشونن که دائما دنیا داره اینا رو تهدید میکنه، انواع تهدیدها، جنگ، تحریم، تهدیدهای دیگه، و اینا با آرامش، با شادی. خبرنگار ترکیه میگه من کنار مرز وایستادم وقتی اسرائیل حمله کرد، مستقر شدیم بریم چند نفر ایران فرار میکنن، ترکیه میام به سمت ترکیه، و هرچی منتظر شدم کسی رو ندیدم، ولی دیدم از ترکیه و جاهای دیگه دنیا میان از طریق ترکیه خودشون میرسونن که برن برای جنگ تو ایران. یه همچیزه این بی‌نظیره تو کره زمین. مردم موقع که احساس، قرآن میگه وقتی بهشون گفته میشه ان الناس قد جمعوا لكم، همه دنیا میخوان با شما بجنگن. الان داره جنگ میشه، الان ناتو به شما میخواد حمله کنه، اسرائیل میخواد حمله کنه، آمریکا میخواد حمله کنه. میگه وقتی بهشون میگی خوشحالتر، ایمانشون هم بالاتر، زادت هم ایمان ها. جنگ میخواد بشه ما میجنگ، جنگ بشه، سعادت جهاد، سعادت خانوما خوشحالن، سعادت زندگی جهادی، جوان ها خوشحالن، مردم تو بسیج، تو مساجد، پیر مرد ها، بازنشسته ها، مریض ها، جوان ها، رزمنده ها، همه خوشحالن. اونم جنگ الان که جنگ آخر الزمان، او جنگی هستش که شما سرباز ویژه امام زمان تو لشکر امام زمان از چی بترسیم؟ از چی ناراحت بشیم؟ به عشق مولامون آقا امام زمان برطرف کردن موانع ظهورش میخواییم جزء کسایی باشیم که بنویسن این یار امام زمان و در چادر امام زمان به شهادت رسید. حتی اگه شهیدم نشیم، کرونا بگیریم بمیریم، سرما بخوریم بمیریم، تصادف بکنیم، وقتی من این روحیه را دارم موقع وفاتم می‌نویسن این زیر چادر امام زمان به شهادت رسید. چی از این بالاتر؟ چی از این بالاتر میخوام؟ از چه تهدیدی بترسم؟ جنگ شده، جنگ میشه، نمیدونم چنین و چنان میشه. خب هر چی بشه ما هم شبیه ما اصلا خاندانمون اینجوری هن. زینب کبری چی میگه؟ میگه ما خاندان کرامتیم، خاندان شهادتیم. ما بچه این بچه، ما بچه اینا هستیم دیگه، بچه این بچه اهل بیتیم هممون. ما فرزندان این خاندانیم. قیمتمون هم با این است، با اینا هم قرار محشور بشیم. اصلا خونمون، مراممون، اصل و نسبمون همیشه تو راه خدا به ما 13 تا باباهامون، مادرمون فاطمه زهرا به شهادت است. ما میلیون ها نفر از اینا تا الان به شهادت رسیدن در راه خدا. از این خاندانمون از چی بترسیم؟ اصلا به قول علی علیه السلام در نهج البلاغه چند بار به سربازاش میگه ان لم تقتلوا تموتوا، اگه شهید نشید میمیرید، یعنی مرداری. اگه کشته نشی میدونی یعنی چی؟ میمیری. خیلی شرم‌آور آدم وقتی میتونه شهید بشه، شو توفیق شهادت رو داره، بمیره مردار شه. توفیق شهادت به پذیرش روحیه شهادت. به قول حاج قاسم عزیزمون شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. مهم این است آدم ها شهادت طلب باشن، ولو با کرونا بمیره، ولو تصادف کنه، ولو 50 سال بعد به مرگ طبیعی بمیره، تمام این شهیده. مهم این است که ما این روحیه رو بپذیریم که ما حیفیم، حیفیم جور دیگه ای از دنیا بریم، حیفیم شبیه امام حسین، شبیه ابوالفضل، شبیه علی اکبر، شبیه این 13 معصوم نباشیم. رهبر عزیزمون، امام عزیزمون فرمودن ما به مرگی غیر از شهادت فکر نمی کنیم اصلا. یعنی اصلا تو مخیلمون نمیاد یه زمانی وفات کنیم. کی شهید میشم؟ کی خدا نصیب من میکنه؟ آرزومونه، دعامونه، قایتمونه، لذتمونه. به قول حاجی خدا رحمت فهم، من اگه کسی شهیدم بکنه اصلا قاتلمو شفاعت کنه، یک کسی ما رو شهید بکنه قاتلمون هم شفاعت میکنیم. جور دیگه مردن خیلی ننگه، غیر جهادی مردن غیر ننگه، اصلا شرم‌آوره. در روایت هم داریم شرم‌آوره آدم وقتی که باز غیر اثر جهاد از دنیا بره، ملاقاتش با خدا خیلی شرم‌آوره. اینو باید یاد بگیری از پیغمبر. خوش به حال این ملت، اون ملتی به این عظمت در طول تاریخ بشریت از زمان آدم علیه السلام تا الان به این عظمت و به این عاشقی نسبت به خدا و اهل بیت نداشته. ببین ولقد اتت علی 30 من یوم و لیله. آخه پیغمبر به اون قشنگی، به اون لطیفی، به اون نمکی بودن، خدا با نمکتر از پیغمبر خلق نکرد. فرمود یوسف زیبا بود و انا املهم، من ولی من نمکی ترم. تمام خصوصیات دوست داشتنی بودن، خوردنی بودن، عشق، دلبری رو خدا به پیغمبر داد. آیا شخصیت که در روایت داریم ما دیگه اوج لطافت، خدا تمام لطافتش رو ریخته تو این آدم، و این آدم با این لطافت میگه که اتت علی 30 من یوم و لیله، 30 شبانه روز به من گذشت و مالی و لبلال طعام یاکله ذو کبد الا شیء یواریه ابت بلال. آخه میگه 30 شبانه روز من و بلال شبانه روز غذا نداشتیم بخوریم، چیزی گیرمون نمی اومد، غذایی نداشتیم مگر به اون مقداری که اگه میذاشتی زیر بغل بلال، همین زیر بغل بلال اگه میخوای بذاشتی اینقدر غذا بود، اینقدر کم بود ناپدید میشد، این معلوم نبود. اگه بلال میذاشت زیر بغل دستش رو میبست نمیفهمید چی زیر بغلش، اینقدر کم. 30 شبانه روز ما چه برای اسلام تا الان اینجوری تحمل کردیم. برای اسلام ما سیلی خوردیم. چی؟ یعنی چه تأثیری داشت؟ خوشبالونه که داشتن. ملت ایران توشون خیلی از این آدم‌ها هست که از این چیزا داشتن الحمدلله. برای خدا، برای اهل بیت خوش به سعادتشون. این پیغمبر چه دورانی گذرونده؟ شخص ابراهیم طارق میگه رسول خدا در بازار ذوالمجاز دیدم که جبه قرمز رنگ پوشیده بود. والله اگه الان یک کسی جبه قرمز بپوشه، یک کسی جبه آبی بپوشه، زرد بپوشه، میگن قرتیه. مثلا همه باید لباس ها اصلا اینکه کسی استفاده نکنه. معمولا همینجوری انگار یه جرمه یک کسی لباس مثلا قرمز بپوشه، زرد بپوشه، آبی بپوشه، سبز بپوشه، خوش رنگ بپوشه. نوع رنگایی که ما استفاده میکنیم معمولا رنگای مرده است. در بازار داره میره و با صدای بلند میگه ای مردم بگویید لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله. طفله بود داشت تبلیغ میکرده. این پیغمبر چه عاشقی بوده که توی سرزمین کفر با اون همه آدمای خشن، سوسمارخور، آدمای وحشی میومده وسط بازار تنهایی با غربت با چه عشقی تبلیغ میکرده برای اسلام، برای دینش. بعضی الان تو همین الان خجالت میکشن پاشن برن مثلا تو متروی، قطاری، جایی دینی تبلیغ کنن، کلاسی، جلسه ای، کاری بکنه تبلیغ از دین، جهاد تبیین بکنن. گاهی وقتا من بعضی از این خانوما رو میبینم واقعا آدم احساس تواضع میکنه در مقابل اینا. اینا میان تو فضاهای بسیار نامناسب، بعد اینا میان با این دخترهای بی‌حجاب چقدر با مهربانی حرف میزنن، اینا دعوت میکنن به حجاب، به دین، چقدر با عشق. واقعا اینا خیلی بزرگن پیش خدا. خانوما آقایون زحمت میکشن با مهربانی، با عشق، نه با تندی. حالا این پیغمبر داره راه میره، مردی از پی او سنگ میانداخت و قوزک و پشت پاشنه‌های پایش رو خونی کرده بود. یعنی جوی سنگ میزد تو پای پیغمبر. پیغمبر راه میره، اون همجور سنگ میزد و پای پیغمبر خونه میشد. چه عشقی داشته پیغمبر. کتک بخوره، اونم اونجوری تو قوزک پا بزنن. خیلی درد داره تو پا بزنن، خون میاد. پشت پاشنهاش خون میزد بیرون. و اون میزد و میگفت مردم به حرفاش گوش نکنید. مردم حرفاش رو قبول نکنید. این دروغ داره میگه. ببین تو این شرایط پیغمبر میرفت تبلیغ میکرد. میگه از این طارق پرسیدم که این کیست؟ گفتن جوانی از فرزندان عبدالمطلب هست. عبدالمطلب پرسیدم این مرد که در پی او میرود و سنگ میزند کیست؟ حالا فهمیدیم این از فرزندان عبدالمطلب هست. اینی که داره سنگ میزنه بهش کیه؟ گفتن عموشه، ابولهب. عموش داره میزندش. تبت یدا ابی لهب و تب. بشکنه دستش. قرآن خدا داره میگه دستش بشکنه. انقدر اذیت میکرد پیغمبر خودش و زنش. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد. Yeah.